خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افشیدی.
گوشه‌ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باز با خود برد.
بله، کوچه ای هست که در آنجا هنوز پسرانی با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب باد او را با خود برد. بخش کوتاهی بود از شعر بلند تولدی دیگر که با صدای فروغ فرخزاد و در آغاز هشتمین بخش از خاطرات سفر او به ایتالیا شنیدید. در این بخش اتفاقا حضور چند پسر بچه را شاهدیم که 6-7 سالی کوچکتر از خود فروغ هستند. آشنا به غریبی توریست ها و آنچنان که از لابلای سطور میبینیم کمی هم گستاخ و اگر دست بدهد تا چیزی هم به کفارند که بهتر. فروغ درباره آنها می نویسد: این بچه ها از بچه های قبلی بزرگتر بودند. در حدود 12 یا 13 سال داشتند و پسرها از من سیگار می خواستند و وقتی من جواب دادم که سیگار ندارم، بی آن که به اعتراض من توجه داشته باشند، در کیف من شروع کردند به جستجوی سیگار و وقتی ناامید شدند، جعبه آبی رنگ کوچکی را که در کیفم داشتند با تعدادی کاغذ بیرون آوردند و از من خواستند که برایشان نقاشی کنند. تصویری که فروغ از آنها می کشد چندان البته دور از تصویری که در شعر آغازین این بخش با صدای خود فروغ شنیدیم نیست. فروغ اما مهربان است و در آغاز سفری که قرار است او را پخته کند، خام بودن او یا بهتر گفته باشیم سادگی صمیمانه او را در رفتاری که این جمع از پسر بچه های قریب گیرآورده با او دارند هم باز از لابلای سطور و پشت کلمات پیداست. فروغ می نویسد: معمولاً پسرها در سنین بلوغ وقتی که با زنی یا دختری برخورد می کنند در این لحظه برای خودنمایی به عملیات قهرمانی دست می‌زنند. آنها یکدیگر را به طرف دریا هل می‌دادند و این کار مرتب تکرار می‌شد. یکی از آنها در لحظه سقوط دسته کیف مرا که هنوز به شانه‌ام آویزان بود گرفت و به دنبال این حرکت من به طرف او کشیده شدم و هر دو با هم به دریا افتادیم. وقتی به زحمت خودم را از میان آب بیرون کشیدم دیگر نتوانستم خاموش و خونسرد باقی بمانم. اصلا لباسی به همراه نداشتم. روی سنگ نشستم و با عصبانیت به آنها نگاه کردم. پسرها دور من جمع شده بودند و صدای خنده های مداومشان یک لحظه قطع نمی شد.
وقتی از آنجا بیرون آمدم و به خیابان قدم گذاشتم، برای اولین بار در طول مسافرتم خودم را تنها دیدم. در خیابان فکر کردم نباید زیاد از محل اصلیم که همان اداره بود دور بشوم، چون بعداً ممکن بود نتوانم دوباره آنجا را پیدا کنم. به شدت گرسنه بودم. کیف دستیم را روی دوشم انداختم. آفتاب همه جا پهن شده بود و من را می سوزاند. در امتداد خیابانی که به طرف دریا می رفت به راه افتادم. کشتی ها مشغول بارگیری بودند. در آنجا جنب و جوش فوق‌العاده‌ای وجود داشت. باربرها آواز می‌خواندند و صندوق‌های بزرگ را روی دوششان می‌گذاشتند و از روی پلی که به کشتی وصل شده بود عبور می‌کردند. دریا پشت سر آنها موج می‌زد و همه چیز در زمینه آبی رنگ آن درخشان و زیبا جلوه می‌کرد. در پارک کوچکی که به دریا نزدیک بود، روی یک نیمکت نشستم. در کیف دستیم یک شعبه بیسکویت و مقداری ساندویچ داشتم که برای رفع گرسنگی از آنها استفاده کردم. هنوز روی صندلی درست جابجا نشده بودم که بچه‌ها اطرافم حلقه زدند. جعبه بیسکویتم را به آنها بخشیدم. خیلی زود با هم رفیق شدیم. با وجود آنکه از درک حرف‌های یکدیگر عاجز بودیم، ولی با نگاه‌هایم به آنها فهماندم که دوستشان دارم. آنها با صورت‌های آفتاب خورده و چشم‌های آبیشان کنارم روی نیمکت نشسته بودند و مرا نگاه می‌کردند. با دقت و کنجکاوی نگاه می کردند. همه ی حرکات مرا می پاییدند و هر وقت دستم را به طرف کیف دستیم دراز می کردم، آنها ساکت و منتظر به دستهای من خیره می شدند. و من در میان آنها احساس خوشبختی می کردم. صمیمی‌ترین دوستان مرا در تمام مدتی که در اروپا زندگی می کردم، بچه‌های کوچک تشکیل می‌دادند. من آنها را دوست دارم و از پاکی و صفای روحشان لذت می‌برم. مدتی از وقتم را با آنها صرف کردم. بعد مادرها صدایشان کردند و من باز تنها شدم. پیش خودم فکر می‌کردم که بقیه وقتم را تا ساعت 7:30 به چه ترتیب بگذرانم؟ مسلماً در آن شهر چیزهای زیبا و دیدنی هم وجود داشت که من به علت غریب بودن ناچار بودم از دیدن آنها محروم باشم. از خودم پرسیدم که به چه ترتیب میتوانم این مشکل را حل کنم و برای پیدا کردن راه حل مناسبی فکرم را به کار انداختم. پسر 13-14 ساله‌ای که آن طرف نیمکت نشسته بود و یک کلاه ملوانی سفید رنگ به سر داشت، آهسته مرا صدا کرد. سنیوریتا، سنیوریتا. سرم را بلند کردم و سعی کردم که با حرکات دست به او بفهمانم که ایتالیایی نمی‌دانم. مدتی فکر کرد. بالاخره با زحمت زیاد و به زبان انگلیسی از من پرسید که آیا می توانم به انگلیسی صحبت کنم؟ مدتی فکر کردم و با زحمت زیاد به زبان انگلیسی به او جواب دادم، بله، مثل شما. آهسته خندید، خیلی خجالتی و محجوب بود، قیافه شاگرد مدرسه ها را داشت. سرش را خم کرد و من حس کردم که در ذهنش مشغول ساختن جمله دیگری است. بالاخره بعد از مدتی سر و کله زدن با او منظورش را فهمیدم. اگر به من پول بدهید، من شما را در شهر می‌گردانم و جاهای دیدنی را به شما نشان می‌دهم. خیلی خوشحال شدم و بلافاصله قبول کردم. از آنجا بلند شدیم و به کنار دریا رفتیم. گفت که باید در انتظار قایق مدتی در آنجا بایستیم، چون قسمت اصلی شهر در طرف دیگر آب قرار گرفته است. در آنجا روی سنگی نشستیم و باز بچه ها در اطراف ما حلقه زدند. اما این بچه ها از بچه های قبلی بزرگتر بودند. حدود 12 یا 13 سال داشتند و پسرها از من سیگار می‌خواستند و وقتی من جواب دادم که سیگار ندارم، بیان که به اعتراض من توجه داشته باشند، در کیف من شروع کردند به جستجوی سیگار و وقتی ناامید شدند، جعبه آبی رنگ کوچکی را که در کیفم داشتم با مقداری کاغذ بیرون آوردند و از من خواستند که برایشان نقاشی کنم. صورت یکی از آنها را روی کاغذ کشیدم و به دستش دادم. او مدتی تصویر خودش را نگاه کرد، بعد با عجله به طرف خانه دوید و بعد از 2-3 دقیقه با تعداد زیادی دفتر کاغذهای بزرگ نزد من بازگشت. موهایش به رنگ کاه بود و این بار خیلی با احترام در مقابل من ایستاد و دستش را به طرف من دراز کرد. حالت یک مرد مسن را به خودش گرفته بود. اسم من تولیتو است. خیلی مسک بود. او که 2-3 دقیقه قبل از سر کول من بالا می رفت، حالا در مقابل من ایستاده بود و با احترام زیاد داشت خودش را به من معرفی می کرد. پیش خودم فکر کردم که مراسم معرفی خیلی دیر دارد انجام می گیرد. سعی کردم که از خنده خودداری کنم. با هم دست دادیم و آن وقت پسرک آمد کنار من روی سنگ نشست و همه دفترها و کاغذها را روی پای من ریخت و شروع کرد به حرف زدن. اما من کلمه ای از حرفهایش را نفهمیدم. پسرکی که راهنمای من شده بود گفت: چون شما تصویر او را کشیدید، او هم نقاشی‌هایش را آورده است تا هر کدام را که می‌پسندید انتخاب کنید و بردارید. تولیتو با یک حالت شرمگین و منتظر مرا نگاه می‌کرد و من شروع کردم به تماشای نقاشی. یک کاریکاتور از تیم فوتبال شهرشان کشیده بود که به نظرم خیلی جالب آمد. با خط خودش برای من زیر صفحه یادگاری نوشت و نقاشی را به من داد و من هنوز این نقاشی را حفظ کردم. روی هم رفته پسر خوبی بود، یعنی فقط تا وقتی که مشغول تماشای نقاشی ها بودم خیلی آرام و ساکت بود. بعد ناگهان وضع تغییر کرد. پسرها شروع کردند به بازی. معمولاً پسرها در سنین بلوغ وقتی که با زنی یا دختری برخورد می‌کنند، در اولین لحظه برای خودنمایی به عملیات قهرمانی دست می‌زنند. آنها یکدیگر را به طرف دریا هل می‌دادند و این کار مرتب تکرار می‌شد. یکی از آنها در لحظه سقوط دسته کیف مرا که هنوز به شانه‌ام آویزان بود گرفت و به دنبال این حرکت من به طرف او کشیده شدم و هر دو با هم به دریا افتادیم. وقتی به زحمت خودم را از میان آب بیرون کشیدم، دیگر نتوانستم خاموش و خونسرد باقی بمانم. اصلا لباسی به همراه نداشتم. روی سنگ نشستم و با عصبانیت به آنها نگاه کردم. از موهایم و از دامنم قطره قطره آب روی زمین می چکید. پسرها دورم جمع شده بودن و صدای خنده های مداومشان یک لحظه قطع نمی شد. نمی دانستم به چه ترتیب می توانم از این مخمصه نجات پیدا کنم. سرانجام پسرک راهنما مرا به خانه اش در همان نزدیکی برد. در تمام طول راه بچه‌ها دنبالم می‌دویدند و اذیتم می‌کردند. پسرک به خاطر من چند مرتبه با آنها دعوا کرد و من مرتب از او تشکر می‌کردم. از خانه زن پیری که گویا مادر او بود برایم لباسی آورد که وقتی پوشیدم و در آینه به خودم نگاه کردم از خودم چیزی ندیدم، چون در لباس گم شده بودم. مدتی آنجا نشستم تا پیرزن لباسهایم را با اتو خوش کرد. زن مهربانی بود، برایم شانه و حوله آورد. بعد از مدتی دست و صورتم را تمیز کردم. وقتی میخواستم از او خداحافظی کنم، از قبول پولی که به عنوان حق و زحمه به او دادم خودداری کرد. هنوز حالت بزرگوارانه قیافه و دست‌های او را که مرتب دست‌های مرا عقب می‌زد به یاد دارم. وقتی دوباره به کنار دریا رسیدیم، آفتاب غروب کرده بود. از بچه‌های شیطان در آنجا اثری ندیدم. بلافاصله سوار قایق شدیم و به طرف دیگر رفتیم. ساعت حرکت نزدیک می‌شد و من با عجله در خیابان‌ها دنبال پسرک می‌دویدم. از بناهای جالبی که در آنجا دیدم، برج بزرگی بود به ارتفاع 150 متر یا اندکی بیشتر یا کمتر که موسولینی به رسم یادگار در آنجا ساخته بود و پله‌های مارپیچی که درون آن قرار داشت آدم را به آخرین نقطه برج برد. لحظه‌ای آنجا ایستادیم و شهر را که در مه غروب فرو رفته بود تماشا کردیم.
بله، و در اینجا فروغ را در حال تماشای شهر فرو رفته در مه غروب تنها می‌گذاریم و تا شروع برنامه‌های روزانه رادیو زمانه ترانه‌ای با صدای نوری را که بر مبنای سرودی عاشقانه از فروغ پرستار اجرا شده می‌شنویم. ادامه ساعات خوبی را براتون آرزو می‌کنم.
No. Thank you.